أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين، سيما بقية الله في الأرضين واللعن على أعدائهم أجمعين. بحث در ثمرات مسلک کشف و مسلک نقل بود. ثمره سوم این بود که اگر مالک قبل از اجازه تصرفی بکنه در مبیع یا تصرف موجب اتلاف یا تصرف موجب انتقال به دیگران و بعد اجازه بده، کتاب مکاسب زید رو به بیع فضولی روز جمعه فروختن به کتاب فروش، روز شنبه خودش این کتاب رو فروخت به عمر، حالا روز یک شنبه میخواد اجازه کنه اون بیع فضولی اول را. مرحوم آقای خویی فرمود که ما تفصیل میدیم بین مسلک کشف حقیقی و مسلک کشف انقلابی. بنابر مسلک کشف حقیقی معتقدیم این اجازه لغوه، اما بنابر مسلک کشف انقلابی میگیم نخیر، این اجازه مؤثر هست در صحت بیع فضولی. چرا؟ ایشون میفرماید که برای این که مسلک کشف حقیقی با دلیل خاص و به استناد به دلیل خاص حرکت میکنه، عمومات افاده نمیکنه مسلک کشف حقیقی رو. ادله خاصه، حالا یا شهرت یا صحیحه ابی عبیده حزاء، چون در صحیحه ابی عبیده حزاء فرض شد که ولی دختر و ولی پسر اینها نشستن، دختر بچه رو به عقد اون پسر بچه در آوردن، بعد فرض کرد این پسر بچه بالغ شد و گفت راضیم به اون ازدواج و اتفاقا مرد، هنوز دختر بچه بالغ نشده، روایت داره یعزل و میراثها، ارث این دختر بچه رو باید کنار بگذارند. خب چون این پسر اولادی نداشته، ارث اون دختر بچه میشه یک چهارم. اینطور نیست که پدر و مادر اون پسر بچه کل ارث رو بردارن، نه خیر، یک چهارم رو کنار میگذارن، صبر میکنن جاریه، یعنی این دختر بچه اگر بالغ شد و گفت من راضی هستم به اون ازدواج و قسم هم خورد که برای طمع در ارث نیست این رضایتم و این موافقتم، یعطا میراثها، ارثش رو بهش میدن. گفته میشه که هذا مسلک الکشف الحقیقی. چرا؟ برای اینکه اگر واقعا مسلک کشف حقیقی نباشد چرا شما سهم الارث پدر و مادر این نوجوان را، این پسر را که مرد، سهم الارث اونها رو چرا کنار میگذارید، بخشیش رو برای به عنوان به اسم این دختر بچه؟ هنوز که ازدواج بین اینها نافذ نشده است، ازدواج فضولی بود و هنوزم که این دختر بچه بالغ نشده که اجازه بکنه. پس کل این دارایی این پسر مال پدر و مادرشه. چرا یعزل و میراث ها؟ این با مسلک کشف حقیقی گفته شده که سازگار هست. پس مرحوم آقای خویی می‌فرماید که مسلک کشف حقیقی تمسک به عمومات نمی‌کنه، برای تصحیح بیع فضولی و قول به مسلک کشف حقیقی تمسک میکنه به ادله خاصه، من شهرت او روایات خاصه. چه شهرت رو حساب کنیم که دلیل لبیست؟ چه روایات خاصه رو حساب کنیم؟ هیچ کدام اطلاق نداره نسبت به این فرض که مالک قبل از اجازه تصرف ناقلی کرده در این مبیع و یا اتلاف کرده مبیع رو. شهرت که دلیل لبیست اطلاق نداره. این روایات خاصه هم، هر روایتی که در بیع فضولی بود شما نگاه کنید میبینید موردش جاییست که این واقعیه. این که قبل از اجازه مالک بیاد مبیع رو اتلاف کنه و یا منتقل کنه به دیگران و بعدن اجازه بکنه، ما در ادله خاصه شاهدی برش پیدا نکردیم، ولذا قدر متعقن از نفوذ اجاره جاییست که این در ملک مجیز باقی باشه. اما اگر ما قائل به کشف انقلابی شدیم که آقای خویی قائلن، خودشون میفرمایند اگر ما قائل به این مسلک شدیم که هستیم، ما ادله خاصه نمیخوایم. ما هستیم عموم اوفو بالعقود که انصرافش به اوفو به عقودکم هست. اوفو به عقودکم، اوفو به عقودکم کی متوجه میشه به این مالک؟ کی متوجه میشه؟ بعد از اجازه. تا مالک اجازه نکنه مشمول اوفو به عقودکم نیست. تا اجازه کرد میشه عقد فضولی منتسب به مالک، میشه عقودکم. وقتی شد عقودکم، یا ایها الذین آمنوا اوفو بالعقود، ای عقودکم شاملش میشه. ما دلیل خاص نمیخواییم. بله، بعد از اجازه، بعد از اجازه اوفو به عقودکم شامل میشه. اوفو به عقودکم میگه العقد نافذ. خب عقد مضمونش چی بود؟ عقد فضولی مضمونش این بود که از زمان بیع مشتری مالک مبیع است، از زمان عقد نکاح بین این مرد و این بین این پسر و این دختر حلقه زوجیت هست. مضمون عقد این بود دیگه، انشاء منهین العقد. مالک هم که همین عقد رو اجازه کرد. شارع میگه اوفو به عقودکم، این عقد نافذه، میشه کشف انقلابی دیگه، چون عقد نافذه یعنی ما هم تأیید میکنیم عقد را. عقد چی بود؟ عقد این بود که روز جمعه در عقد فضولی گفت از این به بعد مشتری مالک این مبیع است، منهین البیع. منتها مالک اجازه نکرده بود، سب کردیم. مالک وقتی گفت عجزتو، شارع گفت اوفو به عقودکم، یعنی هذا العقد به ما له من المضمون نافذان. مضمون این عقدم که تملیک مبیع بود به مشتری، منهین البیع، این میشه مسلک کشف انقلابی. خب بنابر مسلک کشف انقلابی ما نیاز به ادله خاصه نداریم. وقتی نیاز به ادله خاصه نداشتیم، آقای خویی فرمودن که ولذا میگیم اطلاق اوفو به عقودکم، میگه بعد از اجازه مالک عقد فضولی نافذ میشه، ولو عین مبی یا عین ثمن باقی نباشه. خب در کتاب تنقیح فی شرح المکاسب یه مطلبی نقل میکنه از آقای خویی، جلد 36 موسوعه صفحه 457، در محاضرات فی الفقه الجعفری جلد 2 صفحه 352 مطلب دیگه ای نقل میکنه، که البته چون محاضرات دوره اولای بحث مکاسب مرحوم آقای خویی هست، تنقیح دوره ثانیه است. خب اختلاف دو دوره باعث این اختلاف شاید شده. خب حالا در تنقیح فرموده است که بعد از این که این مالک او عجزت روز یک شنبه گفته دیگه، مشتری به بیع فضولی، در مثال ما همون کتاب فروش، میگه خب آقای مالک کتاب مکاسب رو به ما بده، شما که اجازه کردی بیع فضولی را. مالک میگه ولی دیروز من این کتاب مکاسب رو فروختم به امر. آقای خویی فرموده خب وظیفه این مالک اینه که بدل کتاب مکاسب را، اگه مثلیست مثلش رو، اگه قیمیست قیمتش رو بده به این مشتری فضولی. چرا؟ برای اینکه اون بیع دیروز طبق عموم احل الله البیع نافذه، اجازه امروزم طبق عموم اوفو به عقودکم که مضمون آیه اوفو به عقود نافذه، جمع بین این دو دلیل چی اقتضا میکنه؟ اقتضا میکنه که بیع دیروز نافذ، موضوع ملکیت مشتری فضولی رو للعین از بین میبره. ولی اجازه صحیحه، منتقل میشه ملکیت مشتری فضولی به بدله، شبیه اون چه که در فسخ گفتن. در فسخ اگر غابن مثلا مشتری ارزون خریده خونه شما رو، از شما خرید سری رفت فروخت، بعد شما فهمیدید که شما مقبول شدید، مشتری قابل هست، شما ارزون فروختید، آمدید گفتید مشتری فسخت خیار قبل دارم، اسقاطم نکردم خیار قبل رو در معامله، خیار قبل دارم فسخ. خب آیا شما حق دارید معامله‌ای که مشتری کرده با شخص ثالث الغا کنید، خونه رو پس بگیرید؟ نه خیر، فسختون نافذ، عموم دلیل اقتضا میکنه که فسخ شما نافذ است چون خیار قبل دارید. اما وقتی شما اعمال خیار کردید بی منحل شد، میبینیم که این مبیع که خانه شماست دیگه قابل انتقال به شما نیست، چون از ملک مشتری خارج شده. مشتری ضامن بدل این خونه است به قیمت یوم الفسخ، به قیمت الان. خب در فسخ اینو گفتن، در اینجا هم همینو میگیم. مشتری فضولی یعنی اون کتاب فروش بعد از اجازه شمای مالک میگه خب بیع دیروزتون نافذ است طبق عموم حل الله البیع، ولیکن اجازه کردید شما اون عقد را، اون بیع فضولی اول رو، اجازه تعلق میگیره به بیع، کاری به بقای عین نداره که. ولذا به جای اون کتاب مکاسب بدلش رو به من بده. بله اگر فرض میکردید مبی عبد بود و شمای مالک این عبد قبل از اجازه بیع فضولی عبدتون آمدید این عبد رو عتق کردید، یعنی روز جمعه پسرتون عبدتون رو فروخت به بیع فضولی، روز شنبه گفتید انتحرن به عبدتون گفتید انتحرن لوجه الله، روز یک شنبه به شما گفتن بابا جمعه این عبد رو فروختن، پسرت فروخته، گفتید عجستو. آی خویی اینجا فرموده که در این مثال هم، مثال عتق هم، ما معتقدیم عتق نافذ و مشتری این عبد میاد بدل این عبد رو، قیمت این عبد رو از شما میگیره. پس در تنقیح فی شرح المکاسب حکم عتق با حکم بیع یکی شد. عتق کی انجام شد؟ قبل از اجازه، چون قبل از اجازه بود عتق صادر شد از مالک، صدر من اهله و وقع فی محله. مثل این که در همون مثال خیار قبل مشتری قابل عبد رو آزاد کرد، شما یه بایع عبد متوجه شدید مقبونید، رفتید فسخ کردید، عتق اون عبد رو که نمیتونید الغا کنید، میتونید قیمت عبد رو بگیرید از مشتری، قیمت و یوم الفسخ. در تنقی فرموده بله یک مثالی هست اونو نمیشه کارش کرد و اون مثال نکاح. در نکاح، نکاح فضولی انجام شد قبل از ازدواج این دختر خانم، برادر بزرگش رفت اینو به عقد پسر عموش در آورد، اینم رفت با پسر خالش ازدواج کرد، پدرم نداره که بگیم اذن پدر شرطه، بعد فهمید که برادر بزرگش اینو به پسر عموش به عقد فضولی در آورده، میتونه بگه عجز تو؟ آل خویی فرموده نه. چرا؟ برای اینکه در مورد بیع جمع میشد نفوذ بیع دوم با اجازه مالک. بیع کتاب مکاسب به امر نافذ میشد، بعد که مالک اجازه میکرد میگفتیم منتقل میشه به بدل. آخه در نکاح چجوری منتقل میشه به بدل؟ انتقال به بدل که فرض نمیشه که. در نکاح فضولی نه انتقال به بدل معنا داره. حالا این دختر خانم نشد یکی دیگه، میگه نمیشه که. و نمیشدم هر دو نکاح نافذ باشه، چون میشه نکاح دو مرد با یک زن، این که نمیشه که. و نظام محلی نمیمونه برای اون اجازه لاحقه. نه اجازه لاحقه کلا اجازه است دیگه، رفتی دختر خانم با پسر خالت ازدواج کردی دیگه، فکر این که اون ازدواج فضولی با پسر عمو رو تنفیذ بکنی رو از سرت بیرون کن. اون نکاح اول با پسر خاله که نافذه، چون صدر من اهله و وقع فی محله. وقت بخواد این اجازه ازدواج فضولی با پسر عمو هم نافذ بشه، معناش اینه که بشه ذات بل ازدواج کنه. ازدواج ذات بل که معنا نداره که. محل نکاح زوج و زوجه است دیگه، این محل از بین رفت، این زوجه شد ذات بل دیگه. وقتی شد ذات بل که دیگه نمیتونه اجازه بکنه نکاح فضولی سابق. هذا ما فی کتاب تنقیح. اما در محاضرات بین بی و عتق فرق گذاشتن. اون بحث نکاح که روشنه، همونیست که بیان فرمود، بین بی و عتق فرق گذاشتن. فرمودن اگر مالک قبل از اجازه بیع فضولی عتق بکنه اون عبد را که مبیع هست، وقتی که بعدش اجازه میکنه بیع فضولی عبدش رو، مشتری فضولی قیمت عبد رو میگیره، کما ذکر فی کتاب تنقی. اما در بیع، در بیع همون بیع کتاب مکاسب که روز شنبه خودش فروخت کتاب مکاسب رو به امر، روز یک شنبه که اجازه میکنه بیع فضولی کتاب مکاسب رو که پسرش روز جمعه فروخته بود به کتاب فروش، این اجازه موجب انقلاب میشه در اون بیع دیروز. یوجب و انقلابه من بیع المالک الى بیع الى کونه بیع الفضولی. مشتری وقتی اجازه داد مالک، میگه معلوم شد، یعنی حکم شد که شما دیروز کتاب مکاسب منو فروختی آقای مالک. چرا؟ برای اینکه کشف انقلابی میگه که بعد از اجازه حکم میکنیم که از زمان بی مشتری مالک مبی بوده. آقای مالک این کتاب مکاسب بعد از اجازه شما حکم میکنن این کتاب فروش از روز جمعه مالک این کتاب مکاسب بوده، پس روز شنبه که کتاب مکاسب رو فروختی به هم، به اتمل که هادل کتاب فروش به اتمال الغیر، بیعت و فضولی بوده. اون وقت اگر این کتاب فروش صلاح بدونه اجازه میکنه بیع دیروز شما رو، اگه صلاح ندونه اجازه نمیکنه همون کتاب مکاسب رو ور میداره میبره. این فرمایش محاضرات اولا بی وجهه. چرا؟ برای اینکه بیع دیروز صدر من اهله و وقع فی محله اهل الله البیع شاملش میشه. چرا اون انقلاب پیدا کنه به بیع فضولی؟ مالک دیروز مالک این کتاب بود، فروخ این کتاب. اطلاقات میگه این بیع نافذه، وجهی نداره شما بگید ینقلب هذا البیع الی کونه فضولی. ثانیاً تفصیل بین بی و عتق بی معناست. خب در عتق هم بگید ینقلب العتق الی عتق فضولی منتها یسیر و باطلا. چرا؟ برای اینکه عتق فضولی میشه ایقاع، ایقاع فضولی مجمع علی بطلانه هست. نه اینکه چون میبینید عتق از ایقاعاته، اگه بخواد منقلب بشه به فضولی دیگه قابل تصحیح نیست، صورت مسئله رو پاک کنید، بگید پس این عتق فضولی نمیشود، چون اگر فضولی بشود قابل تصحیح نیست. مگه ما نظر کردیم که این عتق رو تصحیح کنیم؟ اگه بنا باشه مقتضای قاعده این باشه که اجازه روز یک شنبه موجب انقلاب میشه در بیع دیروز، بیع دیروز رو میکنه بیع فضولی، چون حکم میشه که این کتاب فروش از روز جمعه مالک این کتاب بوده، پس شما یه مالک روز شنبه کتاب این کتاب فروش رو فروختی به امر، بعد این کتاب فروش اجازه کنه اگه خواست. اگه مقتضای قاعده اینه، پس در عتق مقتضای قاعده اینه که این عتق روز شنبه ینقلب الی عتق فضولی فیسیر و باطلا لان العتق الفضولی لا یقبل الامضاء، چون ایقاع قابل امضاء، ایقاع فضولی قابل امضاء نیست. پس تفصیل بین بی و عتق بی معناست. وقتی که اجازه آمد، آمدن گفتن عمومات میگه که این مشتری از روز جمعه، این کتاب فروش که مشتری فضولی است از روز جمعه، الان حکم میکنیم که از روز جمعه مالک این کتاب بوده. ولی یک حکم دیگر هم داشتیم دیروز که این بیع کتاب به امر نافذه. حکومت که نداره که دلیل کشف انقلابی بر بیع دیروز، مالک بود حقیقتاً، چجور مالک نبود؟ دیروز این مالک کتاب مکاسب بود، عموم اهل الله شامل شد. دلیل کشف انقلابی که امروز روز یک شنبه میگه که این اجازه تو موجب تصحیح بیع فضولی میشه به نحو کشف انقلابی، حکومت که نداره بر دلیل نفوذ بیع دیروز. دو تا عمومه، اهدوما که حاکمه بر دیگری نیست. خب بیع دیروز عمومات شاملش شد، سبق زمانی باعث میشه اون نافذ باشه. اگر تنافی رخ بده بین اون بیع دیروز و اجازه امروز، بیع دیروز مقدمه به خاطر سبق زمانی. پس چه وجهی داره به خاطر اجازه امروز بیع دیروز رو ما ملغا کنیم؟ چرا عکسش نمی کنید؟ به خاطر بیع دیروز اجازه امروز رو ملغا کنید. شما که میگفتید تنافی بین اینها نیست، از این را اومدید و مطلبتون رو توضیح دادید که لا منافات بین نفوذ البیع ثانی که بیع کتاب مقاسم است به هم و بین نفوذ اجازت البیع الفضولی الاول، لا منافات بینهما. آخرش سر در آورد در این که این اجازه اعدام کرد اون بیع ثانی رو. اینه معنای عدم المنافات. عدم المنافات یعنی هر دو نافذ باشن، این مسئله نیست. بعد آمد نتیجه این شد که نفوذ اجازه مستلزم الغاء نفوذ بیع ثانی است، چون بیع ثانی از نفوذ افتاد، امرش افتاد به دست اون مشتری فضولی که کتاب فروشه. انشاء اجازه و انشاء لم یجز، دیگه نمیشه که. خب به نظر ما اصل فرمایش خویی چه در تنقیح چه در محاضرات که فرمود مسلک کشف انقلابی اطلاق داره، هر اجازه این نافذه ولو عند تلف العین باشد، ولو عند نقل العین، انتقال العین من المالک الى الغیر باشد. نه، این حرف درستی نیست. مرتکز عقلایی عرض کردیم میگه اجازه باید صادر باشه از کسی که هنوز رابطه و علقه حقیقتش با مبی محفوظه. اگر کسی بعد از ارتداد نعوذ بالله بیاد بیهای فضولیه که قبل از ارتدادش پسرش رفته اموالش رو فضولتا فروخته، این آقا هم بعد از ارتداد میگه عجزتو تلک البیوع الفضولیه از صادرت من ابنی قبل ارتدادی، میگن تو دیگه اصلا صلاحیت نداری برای اجازه، تو دیگه اموالت منتقل شد به ورثه. اموالت که منتقل شد به ورثه، رابطه حقیقت ورثه پیدا کردن با این اموال، تو بیگانه ای، تو تصرف در سلطان دیگرانه. خب از این بحث بگذر. تخصیص باید دلیل خاص باشه. دلیل خاصتون کدومه؟ این ارتکاز عقلایی است که ارتکاز عقلایی میگه بیع فضولی توسط مالک اجازه اگر داده بشه اجازه نافذه، ولیکن به شرط این که این مالک هنگام اجازه القه حقیقت و ملکیتش با این مبیع محفوظ باشه. حالا ولو اتلاف هم کرده باشه، خود این مشتری فرض کنید آمد این مبیع رو اتلاف کرد یا حتی تلف سماوی شد، ما به نظرمون رابطه حقیقت هنوز مالک با این مال داره، بعد اتلاف المشتری که پر واضح هست، بعد اتلاف المشتری که مشتری از فرزند شما فرض کنید هندوانه ای رو که ملک شماست خرید به بیع فضولی، خورد پوستش هم انداخت اون طرف، شما حالا آمدید میبینید این صحنه رو، میخواید اجازه کنید بیع فضولی رو. خب القه حقیقت شما نسبت به این هندوانه که تلف شده محفوظه. اگر مشتری اتلاف کنه پر واضحه که القه شمای مالک با این مبی محفوظه. اگر تلف هم بشه دست مشتری، اتفاقا مشتری هندونه رو تحویل گرفت تا خواست بخوره هندونه لیز خورد افتاد رفت تو جوب، شکست و تلف شد و باز عرفاً القیه ملکیه حقیت شما نسبت به این هندونه محفوظه، باید میگید عجستو. حالا اگر خودتون این هندونه رو خوردید، خودتون این هندونه، یعنی خود شما این مالک، این هندونه خیلی قشنگه تو مغازتون، فرض بفرمایید با عرض معذرت از این مثال، مغازه هندونه فروشی فرض کن باز کرده کسی، خب این فرزند شما اومد یکی از این هندونا رو که خیلی جالب هست فروخ به قیمتی به مشتری، شما خبردار نشدید، این هندونه رو رفتید و خوردید و به علمای دیگه هم تعارف کردید خوردن، بعد پسرتون گفت بابا این هندونه چی شد، من اینو فروخته بودم به این رفیقم، شما گفتید که من به تو اجازه ندادم به رفیقت بفروشی، ولی حالا که فروختی عجستو. اینجا هم مشکله، اینجا هم مشکله، ما بگیم جایی که خود شما اتلاف کردید این فرمو کنه با اتلاف مشتری، جایی که خود شما اتلاف کردید بعد بگید عجستو، نه این روشن نیست اندل اغلا که بیع فضولی فرزندتون رو میتونید تصحیح کنید و ثمن المسما رو میگیرید از اون مشتری، قیمت سوقی این هندونه رو به اون میدید. و این کانه للقول به صحت وجه، ممکنه کسی قائل به صحت بشه اما واضح نیست، قول به صحت خالی از وجه نیست، ما جازم نیستیم، خالی از وجه نیست، وجهش هم اینه که اگر اون پولی که این مشتری فضولی داده، فرض کنید این هندونه رو خرید 2000 تومن ولی قیمتش، قیمت سوقیش 5000 تومنه، یا حالا شده یا بوده، خب اثر داره امضای به فضولی، 2 تومنه رو شما از اون مشتری میگیرید به یه فضول رو امضا کردید، 5 تومن به اون میدید، ولی خیلی واضح، بله نه میگم ممکنه اقلا ابایی نداشته باشن از این مطلب، این ثمرشه و اقلا ممکنه ابایی نداشته باشن که بله بالاخره این به اون تنفیذ کردی، لازمش اینه که شما ثمن المسما رو بگیری، ثمن قیمت المثل این هندونه رو که خوردی و تلف کردی به مشتری بدی، ولیکن نه، وجهش اینه که ممکنه کسی بگه این خلاف مرتکز عقلا نیست، ولیکن ما به این مطلب جازم نیستیم، ولذا در فرضی که خود مالک اتلاف کنه مبیع را بعد بخواد اجازه بکنه، لا تخلو صحتها به الاجازه من اشکال، اما اگر مشتری اتلاف کنه نه بلا اشکال، اون بیع فضولی توسط مالک قابل اجازه است. عرض کردم فرض بکنید مشتری هندوانه رو تحویل گرفت، یا در مثال تلف المبی قبل قبضه رو ما مطرح نکردیم، فرض کنید قبض کرده، قبض کرد بعد دو مرتبه گذاشت تو مغازه، گفت برم یه جایی کار دارم برگردم، همه احکام معاملات رو که نباید اینجا مطرح کرد. اون یه نکته عرض کنم، در کشف انقلابی ما به عمومات میتونیم تمسک کنیم، ولی یک شرط، یک قید ارتکازی لبی داره که اجازه از کسی باید صادر بشه که القه حقیقتش نسبت به مبی محفوظه. و اینی که آقای خویی فرمود، اینی که آقای خویی فرمود که عمومات کافی است برای کشف انقلابی، خب بر مسلک نقل هم همین میشه که آقای خویی فرموده، اگه بنا باشه در صدور اجازه بقاء العین فی ملک المجیز شرط نباشه، چه فرق میکنه مسلک کشف انقلابی رو بگیم یا مسلک نقل رو بگیم؟ حالا ما قائل به مسلک نقل شدیم، تا اون مثال کتاب مکاسب مثال بزنم، ما قائل به مسلک نقل شدیم. خب اگه قائل به مسلک نقلم بشیم، باز خب جا داره که آقای خویی بگه بیع دوم که کتاب مکاسب رو فروختم من به امر نافذه، فردا که اجازه میدم بیع فضولی کتاب مکاسب رو به کتاب فروش، چون این بیع فضولی روز جمعه واقع شده بود، بر مسلک نقلم بعد از اجازه من اوفو به عقودکم میاد و میگه که کتاب مکاسب رو فروختی به امر، پولشو یا مثلشو بده به این کتاب فروش. در انتقال حق کتاب فروش به مثل یا قیمت کتاب مکاسب، اگر علل قاعده طبق مسلک کشف انقلابی اینی که آقای خویی فرمود درست باشه، مشتری بدل کتاب مکاسب رو میگیره، بنابر مسلک نقل هم همینه. چرا فرق بگذاریم بین مسلک نقل و مسلک کشف انقلابی؟ والحلو ان الاجازه یعتبر فی صحتها صدورها ممن له اهلیت الاجازه القی حقیت این مجیز باید با این مبی باقی باشه، ولذا بعد النقل والانتقال الی الغیر دیگه این القه بین مجیز و بین این عین باقی نیست و اجازه اش نافذ نیست. یقع الکلام فی بقیه ثمرات.